رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دیگر باره به شما شنونده ارجمند. طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی شما را از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگا همراهی میکنم. امروز پنج شنبه 17 اپریل سال 2008 میلادی است و ساعت در اینجا 6 شام.
ساعت در شهر دوشنبه 9 شب است و شب شما بخیر باشد شنونده ارجمند و گرامی. کیومر سیاتو هستم و از استودیوی دوشنبه در خدمت شما.
اینجا همکارم در استودیوی پراگ سید قاسمی قیامپور نیز هست و اخباری تازه جهان را تقدیم می کند.
تشکر شنوندگان ارجمند، شامتان بخیر. امروز گرجستان از جامعه جهانی خواست که به ضبط شدن جمهوری های جدای خواهی ابخازستان و اسیتیای جنوبی از سوی روسیه راه ندهد. در اظهارات وزارت خارجه کشور آمده است، تصمیم مسکو برای روابط نزدیکتر با این دو منطقه جدای خواه گام خطرناک است در راه ضبط قلمرو گرجستان. وزارت خارجه از پیمان ناتو، سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر سازمان های بین المللی دعوت کرده است که به این قضیه رسیدگی کنند. به این نکته امروز میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهوری گرجستان نیز اشاره کرد.
از فدراسیون روسیه ما انتظاریم و طلب میکنیم که همه ای تصمیم های علیه استقلال و یک پارچگی گرجستان قبول کرده اش را بازنگری کند. من میخواهم که هر کس بداند ما برای جلب پشتیبانی جامعه جهانی به خاطر از راه آسایشته متحد کردن گرجستان تلاش خواهیم کرد.
دیروز ایالات متحده، اتحادیه اروپا، پیمان اتلانتیک شمال اعلام داشتند که از تصمیم روسیه برای قرابت نزدیکتر با دو منطقه جدای خواهی گرجستان سخت نگرانند. یاپ دیوبس خفیر دبیر کل ناتو امروز گفت که پیمان تعلیم و تمرین فرماندهان نظامی عراق را گسترش خواهد داد. این اظهارات در پاسخ به خواهش سروزیر عراق نوری المولکی صدا داد که امروز از ستاد ناتو در شهر بروسل دیدن کرد. امروز به اطلاع پلیس عراق بر اثر انفجار مقتلبانه در یک مراسم جنازه در شمال کشور دست کم 45 نفر به هلاکت رسیدند. حمله در دهه سنی نشین بو محمد واقع در 120 کیلومتری جنوب شهر کرکوک صورت گرفت. تیبتی ها و جانبدارانی آنها برابر به دهلی پایتخت هندوستان رسیدن مشعل اولمپی نمایش های اعتراضی را از سر گرفتند. کارمندان پلیس در فرودگاه شهر دهلی حدود 50 تن از شرکت کنندگان یک نمایش جانبداری از مردم تیبت را بازداشت کردند. حرکت مشعل اولمپی در پایتخت هندوستان زیر چارهای بی سابقه امنیتی صورت گرفت. برای حفظ ترتیبات 15,000 کارمندان پلیس و همچنین چرخبالها سفر بر شدند. در هندوستان تقریبا 100,000 فراریان از منطقه تیبت چین به سر میبرند. ادامه خبرها. امروز رئیس جمهوری سابق ایالات متحده جیمی کارتر با هیئت گروه حماس تحت ریاست محمود زهر و سید سیام دیدار و گفتگو داشت. ملاقات در قاهره پایتخت مصر دایر شد، زیرا مقامات اسرائیل برای ورود جیمی کارتر به قلمرو فلسطین تحت نظارت حماس اجازه ندادند. نماینده کاخ سفید جان گوردون جان رو اظهار کرد که ملاقات رئیس جمهوری آمریکا و هیئت حماس مفید نبود. جیمی کارتر با یک سفر صلح‌خواهانه از کشورهای خاورمیانه دیدن میکند. سرژ برامرتس دادستان نوی دادگاه بین المللی هیگ گفت که سربیا باید همکاری را با این دادگاه گسترش بدهد. برامرتس امروز برای نخستین بار چون دادستان نو وارد بلگراد شد. همکاری نزدیک با دادگاه بین المللی هیگ یکی از شرطهای اساسی با اتحادیه اروپا پیوستن سربیا محسوب می شود. دادگاه هیگ آید با یوگسلاوی سابق از بلگراد بازداشت و استرداد چند مجرم در جنایات نظامی در جریان زدخوردها در این کشور در سالهای 90 قرن گذشته را طلب دارد. و دادگاه شهر مسکو حکم پیشین سابق وزیر صنعت هسته‌ای روسیه یوگنی آدموف را به حکم شرطی ایواز و او را از محبس آزاد کرد. دو ماه پیش یک دادگاه ناحیوی شهر مسکو آدموف را برای 5.5 سال روانه زندان کرده بود. ضمن تفتیشات او در سوء استفاده از مسند و از خود کردن دست کم 30 میلیون دلار متهم شده بود. یادآور میشویم که یوگینی آداموف 3 سال پیش با تقاضای ایالات متحده در شویتسریا بازداشت شد و بعد پافشاری زیادی مسکو به روسیه استرداد گردید.
سید قاسم قیامپور بود با تازه ترین اخبار این ساعت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا نگاه به عنوان چندی از گزارش‌های مهم که طی نیم ساعت اولی برنامه با هم می‌شنویم.
کشورهای غربی از نیت روسیه برای تحکیم روابطش با مناطق جدایی‌خواه گرجستان ابراز نگرانی عمیق کردند.
دادگاه نظامی ولایت ختلان میگوید که پرونده افسرانی را بررسی میکند که با زوراوری سربازان را تا به خودکشی رساندند.
جبهه ملی افغانستان میگوید برای استقرار ثبات در این کشور با طالبان در تماس شده است.
مقامات تاجیکستان میگویند که برای راه ندادن به بالاتر رفتن قیمت مواد غذایی در کشور گندم را ذخیره خواهند کرد.
مخالفان استفاده غلطانه برای تولید سوزشواری ماشین در جهان می افزاید.
همچنین گزارش های دیگر در ادامه برنامه داریم که بعد از 25 دقیقه دیگر معرفی می شوند.
اما حالا نگاهی می افکنیم به یک رویدادی مهمی بین المللی. طور در خبرها هم شنیده دستوری رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین برای تقویت روابط کشورش با مناطق جدایی‌خواه گرجستان یعنی ابخازستان و اسیتی جنوبی نگرانی های عمیق محفل های سیاسی غرب را برانگیخته است.
خود حکومت گرجستان که سالها باز تلاش دارد این دو منطقه را به تابع حکومت مرکزی کند، با لحن شدیدتر به این دستور ولادیمیر پوتین واکنش نشان داده و اون را آغاز جریان الحاق و یا همراه کردن ابخازستان و اسیتی جنوبی بر روسیه نامید. در این باره گزارشی مفصلی داریم از خبرنگاری رادیوی آزادی خرمانی بقازاده.
اتحادیه اروپا و پیمان اتلانتیک شمالی اعلام داشتند که از تصمیم روسیه برای قرابت نزدیکتر با دو منطقه جدایی خواه گرجستان سخت نگران هستند. یعب دهوبسکی فردبیر کل ناتو از مسکو خواست که این تصمیم را بازنگری کند. شان مکارمک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده عمل روسیه را یک شر سیاسی نامید و اما میخائیل کامینین معاون وزیر خارجه روسیه این انتقاد را رد کرد و گفت که تصمیم اخیر کرملین هدف باز هم متشنج کردن روابط با گرجستان را ندارد.
наши действия в отношении Абхазии и Южной Осетии не означают, что Россия
делает. اعمال ما در رابطه با ابخازی و اوسیتی جنوبی نه به آن معنی است که روسیه راه روی و روی با گرجستان را انتخاب کرده است. ما خواهان لغو همه تحریم و محدودیت هایی هستیم که به رشد اجتماعی و اقتصادی منطقه خلل میرسانند. باز شدن راه هوایی و آبی به گرجستان بخشی از همین است. اقدامات دیگر مثبت یک آلترناتیو به راه امروزه رهبریت گرجستان است. تطبیق این نقشه ها با تحکیم امنیت و ثبات در منطقه قفقاز مساعدت خواهد کرد.
ولی این اظهارات گمان است مقامات گرجستان را آرام سازد که تصمیم دارند دو جمهوری جدای خواه ابخازستان و اسیتی جنوبی را به هیئت کشور برگردانند. رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی به خاطر بررسی وضع به وقوع آمده نشست عاجلی حکومتی را دعوت کرد. در اظهاراتی که دیروز بعد از نشست فوری شورای امنیت ملی گرجستان پخش شد، وزیر خارجه کشور داوید باکرادزه تصمیم مسکو را قانونی گردانی ضبط ابخازستان و اسیتی جنوبی ارزیابی کرد. تیمور یکباشویلی وزیر همایش گرجستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که روسیه با تصمیم اخیر خود قوانین بین المللی را پایمال کرده است.
استادیس قایلا سایتشون نمروی سوخشی دروغه و
این عمل مسکو نقص کبیره همه معیارهای بین المللی است که در امور داخلی یک کشور دیگر دست میزند و از این کشور حتی چیزی نمیپرسد. این یک اشغالگری با راه قانون آفرینی است، نه پنهانکاری پیشینه. کاربرد ارتش ضرور نیست، زیرا نیروهای روسیه کیها در این منطقه ها حاضرند. ما با خلافکاری بین المللی روبرو هستیم که فدراسیون روسیه میخواهد قلمرو کشور همسایه اش را به مالکیت خود تبدیل بدهد.
از نگاه کارشناسان تصمیم مسکو برای ایجاد روابط زیچتر با ابخازستان و اسیتیای جنوبی یک بخش تلاش‌های تقویت حضورش در منطقه قفقاز است. چند روز پیش روسیه تحریم‌های اقتصادی را در برابر این دو منطقه جدایی‌خواه لغو کرد و اعلام کرد که در پایتخت‌های ابخازستان و اسیتیای جنوبی نمایندگی‌های به اصطلاح نیمه رسمی خود را افتتاح می‌کند. مسکو تا هنوز استقلالیت این دو جمهوری جدایی‌خواه را اعتراف نکرده است و اما قبلا هشدار داده بود که در صورت اعتراف کوسوو از سوی کشورهای اروپایی به رسمیت شناختن ابخازستان و اسیتیای جنوبی را بعید نمی‌داند. گفته می‌شود که روسیه با این دو جمهوری قفقازی رابطه نزدیکی غیر رسمی دارد و آنها را سرمایه‌گذاری می‌کند. بیشتر ساکنان ابخازستان و اسیتیای جنوبی صاحب شناسنامه‌های روسی هستند.
نگرانی های کشورهای غربی و حکومت گرجستان از قصد روسیه برای تحکیم روابطش با منطقه های جدایی‌خواه این کشور. شنونده ارجمند با اجازه شما برمیگردیم به استودیوی دوشنبه و از تحولات تاجیکستان میگویم. کیوم ارس بفرمایید.
بله طاهر، و شروع میکنیم حالا از اعلام حکومت تاجیکستان دایر به برنامه ها جهتی راه ندادن به بالا رفتن قیمت مواد غذایی از جمله آرد. خدمات گمرکی تاجیکستان امروز گفت که واردات غله‌دانه به این کشور طی 3 ماه سال روان نسبت به همین دوره سال گذشته 26 هزار تن کمتر شده است. مقامات این اداره وعده دادند که با نظر داشت افزایش قیمت گندم و آرد که مردم تاجیکستان را در اضطراب و ترس گذاشته است، چاره‌های برای پیشگیری از باز هم بالا رفتن نرخ‌ها می‌اندیشند. در این باره گزارش داریم از همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان در شهر دوشنبه.
گورس زریفوف رئیس خدمات گمرکی تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی گفت که واردات غله نسبت به همین دوره سال گذشته 26 هزار تن کم شده است. آقای زریفوف گفت که دولت تصمیم دارد امسال 200 هزار تن غله برای ذخیره دولتی وارد کند. آقای زریپوف گفت که غله و آرد وارداتی نیاز مردم در یک سال 700 هزار تن را تشکیل می‌دهد. در پاسخ به این سوال من که با در نظر داشت بحران غذا در جهان و با مشکل روبرو شدن فعالیت تاجران، دولت در واردات آرد و غله و دیگر انواع غذایی به تاجران چه امتیاز قائل شده است گفت:
پیشنهادم شده است 10% انداز ارزش اضافه شده پس کرده شود نسبت صاحب کارهایی که غله می دارند و این در ماهای نزدیک به طریق 10% کم کرده می شود انداز ارزش اضافه شده برای واردات گندم. اگر به شرط استحصال در داخل کم شود قریب 700 هزار تن غله و آرد ما باید وارد کنیم. اگر امسال ما به اندازه 250 هزار تن استحصال غلگی اگر زیادتر کنیم و به اندازه 200 هزار تن به طریق ذخیره‌های دولتی غله در آورد، ما انشاءالله گمان میکنیم که نرخ غله اونقدر بالا نمیرود. غیر از این به اندازه قریب 200 هزار تن با طریق ذخیره های دولتی غلگی وارد می شود. ذخیره هایی که از اندازات تماما آزاد هستند و به خاطر معتدل نگاه داشتن بازار کمتر سوزش وارد زلی و بسیارتر غله گندم وارد می شود.
این در حال است که قزاقستان گفته است که صادرات غله به خارج را تا ماه سپتامبر سال جاری قطع خواهد کرد. گورس زریپوف رئیس خدمات گمرکی تاجیکستان به این سوال خبرنگاران که در این صورت تاجیکستان از کدام کشور غله و آرد وارد خواهد کرد گفت:
ما از قزاقستان نسبت وارد نمودن گندم و آرد بسیار وابسته هستیم، در اتحاد گمرکی هستیم. دیگر راه ها را حکومت جمهوری تاجیکستان پیشه گرفته است و ما به طریق پاکستان از استرالیا کوشش کردن مونده کار که غله گیریم و نقشه مون باشد که بیشتر از قزاقستان، از خیتای و اگاتونم به طریق پاکستان از استرالیا گیریم و از استرالیا به طریق ماشین به پنج پایان بالا را گیریم.
همچنین رئیس خدمات گمرکی تاجیکستان در این نشست مطبوعاتی روسیه، قزاقستان، ایران، ترکیه، افغانستان و آذربایجان را شریکان اساسی تجارتی تاجیکستان خواند. ذوالفقار اسماعیلان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ولی تا کدام اندازه وعده های مقامات تاجیکستان عملی شونده اند؟ آیا واقعا حکومت خواهد توانست با بودجه کساد خود 200 هزار تن غله‌دانه امسال وارد کند و کشاورزان تاجیک خواهند توانست در شرایط کمابی و حمله ملخ‌ها حاصلی دلخواه به دست آورند و نرخ گندم دیگر بالا نرود؟ سر این موضوع صحبتی داشتم با طاهر عبدالجبار، اقتصاددان شناخته تاجیک، و نخست از او پرسیدم که وعده های حکومت تاجیکستان در مورد تأمین امنیت غذایی در تاجیکستان تا کجا عملی شونده است؟
ببینید، روی هم رفته در تاجیکستان در حدود 1.3 میلیون 1.2 میلیون هزار تن گندم لازم است برای تامین کردن احتیاجات تاجیکستان. اما امروز در حدود 500-600 هزار تن گندم از بیرون وارد میشن به خاطر اینکه تولیدات داخلی کم است و 100% امکان پذیر است که دولت به همین مقدار یا در حدود 200-300 هزار تن گندم ذخیره بکنه، خریداری بکنه و ذخیره کنه، یعنی ذخیره دولتی وجود داشته باشد و در صورت بالا رفتن قیمت ها از اون ذخیره ها را باز کند و در بازار اون عرضه بکند و قیمت ها بیان پایین. این چیز امکان پذیر است و دولت هم گویا همین گونه نیت را دارد، اما عملی کردن اون مشکل است بخاطر اینکه موضوع وجود یا مقدار مبلغ اضافه در بودجه و اون هم درک درست این موضوع از جانب دستاندرکاران کارمندان مسئول دولت است که بعضا گفتار خوب دارند، نیتهای نیک می کنند ولی عملا اجرا نمی شوند.
اما با نظر داشتی وضعیت حاضره که تاجیکستان دارد، می توانیم انتظار باشیم که قیمت مواد غذایی در تابستان یا که تیرماه امسال بالا نخواهد رفت یا که برعکس بازم به سوی بالا حرکت خواهد کرد؟
در مجموع این امکان پذیر است اگر اون تدابیری که باید باشه اجرا شود، یعنی 100% ما نمیتونیم امید به تاجران ببندیم که اونا وارد کنند بیش از احتیاجات مردم و قیمت ها بالا نروند. برای همین این کار بستگی بیشتر به خود دولت دارد و زیاد کردن حجم تولیدات داخلی نیست، بستگی دارد به حکومت داران. از لحاظ اگر دولت داران درک درست دارند و واقعا از پی این کار می شوند، می توان گفت که قیمت مواد خوراکی اصلا آرد و گندم در بازار به اندازه زیاد بالا نخواهد رفت، یعنی این چیزی امکان پذیر است، ولی به شرطی که این تدابیری که لازم است از جانب دولت عملا اجرا شود، نه در گفتار فقط.
خود شما امیدوار هستید که این تدابیر عملا اجرا می شود؟
والا من چندان اطمینان ندارم به این کار، برای اینکه طی سالهای اخیر چندین اقداماتی که دولت میخواست روی کار بگیرد حرف و گفتارش بود ولی عملی نشدن کم نیستند. یعنی دولت بعضی چیزها را طرح‌ریزی میکند، گویا دربارش صحبت میکند که این کار را باید بکنیم ولی عملا اجرا نمیشه.
تایری عبدالجبار اقتصاددانی تاجیک بود که میگفت به وعده های حکومت جهت پایان نگاه داشتن قیمتی مواد غذایی در سال روان اطمینان ندارد. شنونده ارجمند مجله شامگاهی را بعد از یک آگهی با گزارش از استودیوی دوشنبه همکارم کیومرسی عطا ادامه میدهد.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@sanjobak.org.
ادامه برنامه خبری مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. دادگاه نظامی ولایت ختلان محاکمه دو پرونده را در مورد ظلم و بدرفتاری در ارتش تاجیکستان آغاز کرده است. دادگاه میگوید در دو مورد بدرفتاری افسران با سربازان نو آمده سبب شده است تا سربازان نوجوان راه خلاصی از ظلم و بدرفتاری فرمانده یا هم خدمتان خود را در خودسوزی ببینند. کارشناسان تاجیک میگویند که این پرونده ها بار دیگر مشکل مهتر سالاری و یا دیدوشینه و رعایت نشدن آیین‌نامه در صف ارتش نچندان بزرگ تاجیکستان را به طور برجسته نشان میدهد. با تفصیلات بیشتر این موضوع از مرکزی ولایت ختلان ناصرجانی مامورزاده گزارش میدهد.
دادگاه نظامی ختلان با بررسی دو پرونده مربوط به خودسوزی سربازان شروع کرده است. هر دو حادثه سوی قصد عسکران به خودکشی در سه ماه اول سال جاری در قسم‌های حربی مستقر در جنوبی تاجیکستان سر زده و ضمناً قماندان‌های واحد نظامی ناحیه جامی در تحریک دادن به خودکشی عسکران متهم دانسته می‌شوند. تیمور بویف رئیس دادگاه نظامی ختلان از افشای اسم و نسب افراد متهم خودداری ورزید و اما گفت مقامات دادستانی برابران واحدهای نظامی تنها بر اساس یک بند قانون جنایی یعنی بیرون رفتن از حد وکالت‌های خدمتی عیب اعلام کردند، در حالی که آنها به احتمال قوی در سوی قصد به خودسوزی سربازان نیز دست دارند. رئیس دادگاه نظامی ختلان افزود
خلوق نظرانه رفتار نمودن، بی مسئولیتی ظاهر نمودن خود همون کماندیران سرباز اقتباط که منتظم و یا جبر ستم میارد و عذاب میتیاد اقتباط سرباز آورده خودشو به خودکشی میرسوند، دو تا پرونده این حال وارد شدگی هست. هر دوشم با اوپرزنی هست، من یک تاش علاقه وفات کردگی هست، اموش
تیمور بویف رئیس دادگاه نظامی ختلان عامل‌های اصلی دست زدن سربازان به خودکشی، فشار روانی، مدوان تحت تحقیر و آزار جسمانی قرار گرفتن آنها، به مهنت اجباری جلب شدن و کمبود غذا در واحدهای نظامی عنوان می‌شود. جامعه شناس سهراب تبروف بر این نظر است که مناسبات گاهی بدخواهانه و غیر نظامی افسران واحدهای نظامی در عسکران احساس ناباوری به خود را تولید میکند و آنها جز اینکه دست به خودسوزی بزنند چاره دیگری رهایی از این وضع را نمیبینند. آقای تبروف برای اثبات فکرش چنین مثال آورد:
اینچنین بعضی نفرانی که قدرت دارند عسکران را مثال برده کار میفرمند در خونهای خود، همچنین برای در کارهای خوجگی و در کارهای ساختمانی. من یک مثال آورده میتوانم، یک دوستی من در قسم حربی خدمت میکند، نقل میکند که در نزدیکی همین زمستون که گذشت آنها رو به یک خانه‌ای گویم خدای همین پرزیدنت کنونی ما امام علی رحمان که واقع در سوخوزی بغتوک پروری همین نوحه بختر هست آنجا بردند و آنها تخمین 10 نفر عسکرانی که در اون قسم حربی خدمت میکنند و کار شخصی همون نفر جلب شدند و در اونجا تخمین 2-3 هفته موندند شب و روز و البته این زیری خواهش همین نفران بوده است. همین هم مهنت مجبوری و اینچنین زوروری در قسم های حربی، اینچنین هم وضعیت اقتصادی هم نرسن خوراک این که پشک اونها رو مجبور میکنند که دست به خودکشی زنند.
جامعه شناسی تاجیک سهراب تبروف. در همین حال تیمور بویف رئیس دادگاه نظامی ختلان اقرار میکند که موارد تحریک دادن به خودکشی عسکران ارتش ملی در جنوب تاجیکستان در این اواخر زیاد به مشاهده رسیده و باعث نگرانی مقامات شده است و افزود حکم دادگاه علیه متهمین در خودسوزی دو سرباز در چند ماه اخیر را توسط تمام رسانه‌ها و مفصل ارائه خواهد کرد تا بدین وسیله میزان فشار و تضییق عسکران در واحدهای نظامی ختلان کاهش بیابد. در صورت ثابت شدن گناه افراد متهم در خودسوزی سربازان در دادگاه، آنها را جزای از 5 تا 12 سال زندان انتظار خواهد بود. ناصرجان امام‌مرزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
شروع محاکمه پرونده مربوط به دو حادثه خودسوزی سربازان در ولایت ختلان بود. شنونده ارجمند متن این گزارش و دیگر مطالب مجله شامگاهی را در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز میتوانید دریافت کنید. نشانه سامانه اینترنتی ما www.azadi.org www.azadi.org.
ضمناً متن مختصری گزارشی را که حالا با هم خواهیم شنید در سامانه اینترنتی گذاشتیم و آن را نیز میتوان در آنجا دریافت کرد و این گزارش دایر به تحولات افغانستان است. جبهه ملی افغانستان یکی از ائتلاف مخالف دولت میگوید به خاطر پایان دادن به مقاومت طالبان با این گروه تندرو در تماس شده است. مذاکرات با طالبان به خاطر استقرار صلح در افغانستان را بسیاری از مردم این کشور جانب دارند و در گذشته نیز رئیس جمهور حامد کرزی میل خود به مذاکرات با طالبان را نشان داده است، ولی عین زمان بعضی از کارشناسان در افغانستان میگویند که نباید هم به طالبان و هم به قصد جبهه ملی باور کرد. همکارم خالده قادر در این باره گزارش دارد که با هم میشنویم.
در حالی که 7 سال اینجانب طالبانی تونگرا به خصوص در جنوب و شرق افغانستان با حکومت این کشور دست به گریبان هستند، شماره زیادی سیاستمداران افغان میگویند مذاکرات با طالبان، حداقل با آن طالبانی که حاضر به سپردن سلاح و قطعی مخالفت آماده هستند، یگانه امکان ختم جنگ در افغانستان است. اخیراً جبهه ملی مخالف حکومت افغانستان اظهار نمود که با مقصد ایجاد صلح با طالبان سری میز مذاکرات نشسته است. سخنگوی جبهه ملی سید آقا حسین فاضل سنجرکی در این باره می گوید، رهبران این سازمان سابق پرزیدنت افغانستان برهان الدین ربانی و سابق وزیر دفاع این کشور محمد قاسم فهیم با رهبران طالبان تماس مستقیم داشتند.
یک سلسله تماس ها از جانب برخی از افراد منتسب به طالبان با رهبری جبهه ملی افغانستان صورت گرفته و صحبت های پیرامون راه ها و طرق برقراری صلح و امنیت در کشور ملی افغانستان موضع روشن و شفاف خود اعلان کردیم.
در کابل پرزیدنت افغانستان حامد کرزی ابراز کرد که تشبث مذاکرات با طالبان را دستگیری میکند، زیرا اکثر طالبان افغان هستند و به همایش با جامعه نیاز دارند. سال گذشته پرزیدنت کرزی بارها تکرار کرده بود که برای احیای نظم و ثبات کشور با گذشت‌های بزرگ حاضر است. او حتی ملاقات با رهبری طالبان ملا محمد عمر را از احتمال دور نمی‌دانست. در عین زمان حکومت افغانستان تاکید می‌کند که همه گونه مذاکرات با طالبان باید در هماهنگی با حکومت صورت گیرد. هزارها طالب افغان با پیشنهاد کمیسیون مصالحه ملی افغانستان سلاح خود را به زمین گذاشته به حیات آسایشته برگشتند. اکثر شارحان سیاسی هم بر این فکرند که نمیتوان طالبان را تنها با راه نظامی مغلوب نمود. اما این نکته هم تاکید شده است که با قطع مقاومت وادار نمودن طالبان کاری آسان نخواهد بود. گفته می شود طالبان پراگنده بوده هر گروه رهبری خود را پیروی می کند. وقتی یک فرمانده طالبان سری مذاکرات نشسته به زمین گذاشتن سلاح را امر می دهد، معلوم نیست که گروه دیگری طالبان آن را اجرا خواهد کرد یا نه. بعد اعلان جبهه ملی درباره گفت و شنید با طالبان، ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان می نامد این اطلاع را رد کرد. در نوبت خود جبهه ملی تفصیل نداده است که با کدام رهبری طالبان گفت و شنید داشت. وحید مژده کارشناس افغان که در وزارت کارهای خارجی ماموریت طالبان کار میکرد گفت طالبان این گونه مذاکرات را به فایده خود و به خاطر جدای اندازی در صفای حکومت افغانستان استفاده میکنند.
طالبان آل دارستان که در تجربه بیاموزند در طول مدت زمامداریشان اونا میتونند که کارهایی بکنند که بین صف دولت و داخل صف مخالفین خود تفرقه ایجاد کنند، اونا را به جان هم بندازند و یا نسبت به همدیگر اونا را دچار سوءزن بسازند، این کارها را شاید بکنند.
ظاهراً کوشش گفت و شنید با طالبان در بیرون از مرزهای افغانستان نیز طرفدار دارد. سال گذشته رسانه‌های بریتانیایی گزارش داده بودند که در ولایت هلمند افغانستان خادمان اکتشافی بریتانیا با طالبانی والا مقام ملاقات داشتند. حکومت بریتانیا این خبر را تصدیق نکرد، ولی افغانستان دو دیپلمات غربی را که در اداره‌های سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در کابل کار می‌کردند، به اتهام تماس با طالبان از افغانستان بیرون کرد. رسانه‌های غربی تخمین می‌کنند که گفت و شنیدهای دیپلمات‌های غربی با طالبان در حضور حکومتداران افغان صورت گرفته بودند. آمریکا که در افغانستان بیش از 30,000 سرباز دارد، از تشبث مذاکرات با جنگجویانی که قانون‌های افغانستان را اعتراف می‌کنند و با قطع مقاومت حاضر می‌باشند، دستگیری می‌کند. ولی مقامات آمریکایی بارها گفتند که با گفت و شنید با تروریستان شبکه القاعده شدیداً مخالفت دارند.
تلاش یک ائتلاف مخالف دولت افغانستان برای مذاکرات با طالبان و بی‌اعتمادی نسبت به این دو گروه.
با اجازه شنونده ارجمند، من کیوم مرس از استودیو دوشنبه به شما دیگر باره میپیوندم و فکر میکنم تاهیر حالا ما با یک تنفس موسیقی نیاز داریم، چون تقریبا نیم ساعتی برنامه خبری ما هم سپری شد.
بله درست است کیوم مرس، ترانه را هم برای شنیدن آماده کردیم، اما پیش از آن نگاهی به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
مقامات قزاقستان میگویند امیدوارند به زودی پروتکل تقسیم آب حوزه سیردریا در میان کشورهای آسیای مرکزی امضا میشود.
وزارت کشاورزی میگوید تهدید ملخ به کشتزارهای تاجیکستان افزوده است.
مخالفان استفاده غلدانه برای تولید سوزشواری بیالوگی می افزاید.
اتحادیه های جمعیتی تاجیکان روسیه می گویند ندانستن زبان روسی مهاجران تاجیک را به صدها بلا گرفتار می کند.
و دستور شورای عدلیه تاجیکستان خشم سربازان نیروهای سابق مخالفین را برانگیخته است.
خب حالا ترانه را میشنویم از منیژه دولت آوازخوانی شناخته تاجیک و سپس برنامه را با گزارش های ادامه میدهیم.
هر شب شب ما شب هجران است، از دست غم و دل پریشان است. هر شب شب ما شب هجران است، از دست غم و دل پریشان است. به خانه شد و ز جفا تیار، به خانه شد و ز جفا تیار. غافل منشین که بهاران است، غافل منشین ای که بهاران است.
شب شب ما شب هجران است، غمان دل پریشان است.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید. مقامات رسمی قزاقستان اعلام کردند که پروتکل بهره برداری از ذخایر آبی حوضه رودخانه سیر که هر سال میان تاجیکستان و قزاقستان و قرغیزستان و ازبکستان امضا می شود، این اکنون تهیه شده است و شاید تا آخر همین ماه به امضا برسد. بر اساس سند مذکور 4 کشور با هم موافقه میکنند که آبی حوضه رودخانه مذکور تابستان هر سال چی گونه باید استفاده شود. در این باره از شهر الماتا گزارش داریم از خبرنگاری رادیوی آزادی نصیب جان امانی.
کشورهای قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان امکان دارد پروتکل درباره بهره برداری ذخایر آب و انرژتیکی رودخانه سیر را آماده نمایند. این نکته را دویسونبای تورگانوف معاون وزیر انرژتیک و ذخایر طبیعی قزاقستان بعد از انجام کار کمیسیون حکومتی قزاقستان و قرغیزستان در آستانه بیان نموده است. در این پروتکل استفاده بری ذخایر آب انرژتیکی رودخانه سیر در سال 2008 و اول سال 2009 بین 4 کشور منطقه افاده خواهد یافت. در رابطه به این موضوع در سوی تلفنی با رادیو آزادی مراد بکنیازو سرور بخش کمیته ذخایر آب قزاقستان گفت که این پروتکل سالهای اخیر امضا نمی‌شد، زیرا این کشورها در این مسئله نظری واحد پیدا کرده نمی‌توانستند، تنها پروتکل‌های دو جانبه امضا می‌شد و اکنون برای با هم جمع آمدن کشورهای استفاده برنده آب رودخانه سیر کوشش به خرج داده می‌شود، زیرا امسال مسئله آب نسبت کم آبی نظر به سال‌های قبلی پیچیده‌تر است و همه کشورهای منطقه در رابطه مواجه به مشکلات هستند. از این خاطر در ملاقاتی که 29 و 30 اپریل در بیشکک در سطح کارشناسان برگزار خواهد گردید، سهم تقریبی هر کشور در استفاده آب و تبادل برق به آب بررسی خواهند شد. بعد بررسی و آماده کردن پروتکل امکان دارد که این موضوع در سطح حکومتی حل و فصل گردد. ولی طور آقای بکنیازوف تاکید نمود، الان مسئله اساسی در یک جا به هم آمدن کارشناسان منطقه است. طور معلوم در ملاقاتی که در شهر خوجند هفته گذشته برگزار گردیده بود، نمایندگان قرقیزستان شرکت نکردند و در نتیجه نه همه مسئله ها بررسی گردیدند. ولی طور سروری بخش کمیته ذخایر آب قزاقستان گفت کشورش جهتش بهتر استفاده بردن آب نیروگاه برق قیراقوم شرکت خواهد کرد.
Там надо принять ролевое участие в очистке подводящих каналов по насосным станциям Кайракумского водохранилища.
Охой Бекниозов говорит, что در آنجا باید در تازه‌کنی کانال‌های زیرآبی ایستگاه‌های آبکشی آبانبار قیراقوم شرکت نمود. به گفته سروری بخش کمیته ذخایر آب قزاقستان، کشورش به این مقصد مبلغ معین را جدا خواهد نمود. الان مقدار مبلغ معین شده است و رؤسای نزدیک کمیته آنان به حکومت در این رابطه و همچنین درباره استفاده از ذخایر آب و انرژی رودخانه سیر پیشنهاد مشخص خواهند نمود. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، آلماتو.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله شامگاهی را با گزارش از دوشنبه پی میگیریم. جمعی از فرماندهان سابق اتحاد نیروهای مخالفین که به نیروهای دولتی همایش یافته خدمت را در صف ارتش کشور ادامه داده و بازنشسته شدند، اکنون از حق گرفتنی نفقه محروم و از امتیازهای برای افسران ارتش پیش بینی شده نیز محروم شدند و این سربازان ضمن نامه به عنوان مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان کشور خواستاری رسیدگی به مشکل خود شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکاری ما رحمت کریمی دولت از شهر دوشنبه.
فرماندهان پیشین اتحاد نیروهای اپوزیسیون که با قرار مجلس عالی تاجیکستان از سال 1999 با ارتش تاجیکستان همایش یافتند، ضمن نامه از عبدمنان خالقوف رئیس کمیته حقوق مجلس نمایندگان و وکیل مجلس نمایندگان محیدین کبیری درخواست کردند برای دوباره برقرار کردن حق بازنشستگی آنها مساعدت کنند. فرماندهان بازنشسته ضمن نامه خود گفتند تا ماه فوریه سال روان از همه امتیازهایی که افسران ارتش تاجیکستان داشتند برخوردار بودند و حق بازنشستگی دریافت میکردند. اما با دلیل آن که گویا در سازشنامه عمومی صلح و رضایت ملی و در سندهای کمیسیون آشتی ملی ذکر نشده است که سابقه نظامی مخالفین در سالهای 1992 تا 1997 یعنی سالهای جنگ داخلی مد نظر گرفته شود و به سابقه خدمتی این افسران افزوده شود، آنها از گرفتن حق بازنشستگی محروم شدند. محیدین کبیری وکیل مجلس نمایندگان در مورد مراجعه فرماندهان سابق گفت:
دست ما نامه سابق نفقه خانه با قرار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به صف ارتش ملی داخل شده بودند رسید و ما حالا از بالای این نامه کار برده شدیم. کار ادامه دارد. حالا درباره نتیجهش مشخصا چی نمیتوان گفت.
محیدین کبیری وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان با گفته افسران سابق مخالفین چنین تصمیم یعنی قطع دادن نفقه به فرماندهان را نهادهای قدرتی به دنبال تفسیر شورای عدلیه تاجیکستان و پروتکل نظامی ادغام نیروهای مخالفین به صف ارتش حکومتی گرفتند. در تفسیر مذکور آمده است در اسناد سازشنامه و پروتکل نظامی مد نظر گرفتن سابقه فرماندهان مخالفین در سالهای 1992 تا 1997 ذکر نشده و به این دلیل سابقه خدمت این افسران برای گرفتن نفقه ناکفایه میباشد. این در حالی است که برخی حقوقدانها میگویند لغو حق بازنشستگی تنها با قرار دادگاه باید صورت بگیرد، خواه در نسبت به افسران سابق و یا هر شهروند دیگری که حق گرفتنی نفقه را دارد. شاکر جان حکیموف استاد حقوق دانشگاه بین المللی دوشنبه:
این ری‌اینتگراسیا بود و این یکی از شرط‌های رسیدن به سازش ملی بود و در دایره سازشنامه عمومی صلح بود، زیرا که در خود فرمان و در دفترچه مهنتی اونها کلمه مست نفقه ساده برده شده است و این چیز نوشته شده است. و با اندیشه من اون نفرایی که همین گونه یک تفسیر رو دادن نادرست رفتار کردن، یا خود اول مقامات سعودی باید وادار کند که در دفترچه مهنتی اونها کلمه نفقه برداشته شود، و یا خود در صورتی اگر کلمه نفقه استفاده برده شدن پس اونها پورا حق دارند که همین طور از کفالت های اجتماعی و عجول برای گرفتن نفقه حق دارند.
شوکه جان حکیموف حقوقدانی تاجیک بود، اما فرماندهان پیشین در نامه خود درخواست کردند در صورت امکان نداشتن برقرار شدن حق بازنشستگی آنها حداقل به وظیفه های قبلیشان برقرار شوند تا با ادامه دادن خدمت سابقه خود را کامل کنند. این در حالی است که برخی کارشناسان دیگر میگویند این قضیه راه حل حقوقی دشوار دارد و بهتر است مقامات سیاسی کشور با راهبران مخالفین پیشین در این زمینه به توافق سیاسی دست یابند، زیرا سازشنامه صلح و تأسیس کمیسیون آشتی ملی نیست بیشتر از امر حقوقی یک امر سیاسی بود. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
محرومیت فرماندهان سابق اتحاد نیروهای مخالفین از گرفتن حقوقی بازنشستگی بود و حالا میپردازیم به یک موضوع عمده روز، به زباندانی مهاجران کره تاجیک در روسیه. اگرچه در تاجیکستان تا زمان سقوط اتحاد شوروی و چند سال بعد از آن زبان روسی را اکثریت می‌دانستند، اما حالا بسیاری از جوانان این کشور که برای مهاجرت به روسیه می‌روند کاملا این زبان را بلد نیستند. از این رو به گفته اتحادیه‌های جمعیتی تاجیکان، این مهاجران بنابر ندانستن زبان روسی در کشور روسیه به هزاران بلا و سرگردانی گرفتار می‌شوند. محمد رحیم سیدر، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر مسکو، گزارش می‌دهد.
60% مهاجران کاری تاجیک در روسیه با مشکلات ندانستن زبان روسی روبرو هستند و ذخیره لغوی آنها حدوداً از 100 کلمه بیشتر نیست. این خلاصه را کارشناس تاجیک مقیم مسکو الهام محکموف پس از آموزش طولانی روزگار مهاجران کاری تاجیکستان در صحبت با بخش تاجیکی رادیو آزادی در مسکو اعلام کرد و گفت
و با پورگی گفته میتونن که بیش از 60% هموطنان ما زبان روسی رو قریب که نمیدونند بجز از سلام علیکم و چمپول خزینه لغتیشون بیش از 100 کلمه زیادتر نیست. آغاز همه مشکلی از خود ما.
الهام محکموف که در بازار و ساختمان و خیابانهای روسیه با مهاجران تاجیک ملاقات داشته است، بر آن است که در قطار دیگر سختی ها ندانستن زبان روسی هم برای مهاجران از سنگین ترین مشکلات به شمار می رود.
بهودا نفتن که زبان دانی جهان دانی است. بدون دانستن زبان در حقیقت در هر یک قدم دشواری پیش رو میاد، حتی برای پرسیدنی که با کجا رفتن، برای همین حتی زبان رو دانستن در کار چیزهای عادی. من نمیگم که پیش از اومدن به روسیه باید ما حتما کتاب های تولستوی، پوشکین، لرمنتوف و گوگل رو خونیم، ولی که اون چیزهایی که برای ما در کار است و ما میتوانیم خوب اندیشه خود رو آزادانه به زبان روسی ابراز داریم لازم است.
با گفته کارشناس، آن مهاجرانی که زبان روسی را نمی‌دانند نه تنها غلام به حقوق کارفرمایان بیگانه، بلکه منبع درآمد مفت برای کارفرمایان و میانجی‌های خودی هم شدند. و می‌گوید در نزدیکی مرد کاربازار کنار شاهراه یاروسلاول حاشیه مسکو در یک حوالی عبارت از خانه‌های نیمه ویرانه چوبین 230 نفر تاجیکان زندگی می‌کنند. از یکی از آنها که خود را شعر معرفی کرد پرسیدم زبان روسی را تا کجا می داند و گفت چی لازم زبان روسی. بریگادیر با کارفرما مصلحت می کند و ما را به جای کار می برد. ما پول کارمون را بعداً از وی می گیریم. معلوم گردید که آنها تنها 25-40% مزد کار خود را دریافت می کنند و خلاص، در حالی که اگر زبان می داشتند شاید مزد کار خود را 100% دریافت میکردند. نکته های گزارش الهام محکموف را عبدالقادر علیزاده که در یکی از دفترهای ترجمانی مسکو کار میکند تایید کرد و گفت در 5 ماه اخیر پرورده بیش از 100 مهاجر تاجیک را در دادگاه ترجمه کردم. در بین این 100 نفر کسی را پیدا نکردم که با زبان مادریش چیزی را درست بنویسد و بخواند، پس چی ماند به زبان دیگر؟
من تا به حاضر در مدت 5 ماه تاجیک دیدم که او درست به زبان تاجیکی مثلا نوشته کرده بزاند، نه اینکه به روسی. به روسی تماما حرف زده نمیتوان. اینا را وقتی که دستگیر میکنن یا که میگن که در کسی اینا اون چیز میاندازن، یا که مثلا اینا از ندانستن زبان همون حقی خشون را گفتن نمیتوان، یا گناه دارن یا بگناه اینا را مثلا زندانی میکنن.
به اعتقاد تحلیلگران برای زبان آموزی مهاجران هم حکومت روسیه و هم حکومت تاجیکستان باید شرایط فراهم بیارند، ولی راه نجات از این مشکل دامنگیر در دست خود مهاجران است. آنها اگر هر روز حداقل 5 کلمه نوی روسی یاد بگیرند، در سال نزدیک به 2000 کلمه را فرا خواهند گرفت و هر کلمه می تواند به آنها هر روز 1 روبل حاصل بدهد، ولی در عکس حال هر روز 1 روبل از دست خواهند داد. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید و من طاهری سفر با اتفاق همکارم کیوم مرسیاتا در خدمت شما هستیم. حکومت تاجیکستان از مؤسسه غذا و کشاورزی سازمان ملل تقاضا کرده است تا به خاطر محو تخم ملخ که در هزاران هکتار زمین های کشت و صحراهای این کشور پهن شدند کمک فنی رساند. مقامات وزارت کشاورزی میگویند از آن میترسند که با گرمتر شدن هوا ملخ ها به پرواز در آمده کشتزارهای وسیع را نابود میکنند. و این در حال است که طور پیشتر گفتیم تاجیکستان فعلا از نظر تامین مردم با مواد غذایی کافی نهایت آسیب پذیر است و حمله ملخ و زیانی آن به کشتزارهای دهقانان کم بیزاد میتواند اوضاع را باز هم بدتر و مردم را باز هم بیچاره تر کند. در این باره گزارش داریم از اسلمی مومنزاد، خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه.
قاسم قاسموف وزیر کشاورزی تاجیکستان میگوید این وزارت جهت محو کردن ملخ ها 3 هواپیما، 33 تراکتور و 4000 متخصص را بسیج کرده است. و میگوید
از همه مهمش اون است که ما خواتر بودیم با پرابلمه داروواری و رسوی هفته گذشته رسوی نزدیک با 2 میلیون سومانی 1.7 میلیون سومانی ما داروواری ضروری را بیشتر از قریب 17000 تن اگر خطا نکنم وارد کردیم.
وزیر کشاورزی تاجیکستان گفت فعلا این وزارت جهت مبارزه با ملخ به کمک زیاد نیاز دارد. این وزارت برای خریداری زهرداروها مبلغ کافی نداشت است و از این سبب به سازمان جهانی غذا جهت در حجم 500000 دلار آمریکایی کمک نمودن مراجعت کرده است. اما در همین حال آقای قاسموف میگوید با آنکه برای مبارزه با ملخ وزارت کشاورزی آمادگی های زیاد دیده است، پیش راه ملخ ها را گرفتن امکان ناپذیر است.
باز یک چیز را گفتنی هستم که این ملخ را پور را نابود کرده نمیشود. این هم چه خیلی که میگویم میبخشون مخلوقی خدا است و پاپولیاسش یک سال زیاد میشود، یک سال کم میشود. مقصد اساسی ما پیش روی ضرر اون رو به زراعت های کشاورزی رسانده میگرفتن.
بنا به اطلاع وزارت کشاورزی تاجیکستان فعلا حمله ملخ ها اوج گرفته، بیش از 160000 هکتار کشتارهای تاجیکستان را فرا گرفته است. این در حال است که وزارت کشاورزی یک هفته قبل گفته بود ملخ ها به 60000 هکتار کشتارهای تاجیکستان حمله کرده اند. کارشناسان میگویند علت نهایت زیاد پهن شدن ملخ ها سالهای اخیر مبارزه نکردن حکومت تاجیکستان بر ضد این حشرات زیان‌آور بوده است. بهرالدین سعید مرادوف دانشمند ساحه کشاورزی میگوید محض با ملخ ها مبارزه نکردن حکومت تاجیکستان باعث به افزایش تخم ملخ ها شده، اخیرا تمام میدان های کشت این کشور را فرا گرفته است.
ملخ تا 4-5 سال اخیر زیاد شده رفت، در بعضی منطقه ها کورکل گذارونده نشد و ملخ تخم گذاشت، در جایی که تخم گذاشت باز سال زیاد شدن رفتن میگیرد و سببش همین از دیگر سبب ندارد.
در همین حال کارشناسان برانند که ناکافی بودن زهرداروها و کم بودن تعداد کارمندان وزارت کشاورزی برای مبارزه با ملخ در برابر حجم کشتارهایی که در آنها حشرات ضرر آور پهن شده است و تأخیر مبارزه با هواپیماها پیش این آفت را گرفته نمیتواند. کارشناسان میگویند در صورت تا 10-15 روز دیگر نابود نشدن ملخ ها هوا گرم شده شمار ملخ ها افزون می شود و مبارزه های وزارت کشاورزی بی ثمر می مانند. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
احتمال گسترش حشرات زیان‌آور در کشتزارهای تاجیکستان و تهدید آن به امنیت غذایی در کشور. ضمناً یکی از عوامل‌های بالا رفتن نرخ گندم و برنج در کشورهای دنیا را به تولید سوزشواری بیولوژی ارتباط می‌دهند که حالا به قول به جای بنزین که گران‌تر می‌شود سوزیشواری بیالوگی مود شده است. یعنی زمین های وسیع را برای کشت جوار استفاده می برند تا سپس از آن اتانول یک نوعی سوزیشواری بی ضرر برای محیط زیست را تولید کنند که در دوشنبه نیز می توان اتانول را پیدا کرد. یکی از نمایندگان سازمان ملل استفاده غلطانه برای تولید اتانول را جنایت علیه انسانیت خوانده است. همین گونه مخالفان استفاده غلطانه برای حاصل کردن سوزیشواری می گویند حالا فرصت رسیده است تا دیگر بار بر سر این اقدام اندیشه کنند. خبرنگاری رادیو آزادی اسکندری خواجه میرزاده در این باره گزارش دارد که با هم میشنویم.
تخمیناً 20% جوار مکه استحصال ایالات متحده آمریکا برای تولید اتانول مصرف می شود. در برزیلیا که بزرگترین صادرکننده مواد سوخت بیولوژی روی عالم است، نیشکر را همچون اشیای خام در تولید سوزیشواری بیولوژی استفاده می برند. اتحادیه اروپا سعی دارد تا سال 2020 10% نقلیاتش را به استفاده از مواد سوخت بیولوژی مطابق نماید. بریتانیا باشد قانونی را به تصویب رساند که طبق آن در همه نوع‌های بنزین و مواد سوخت دیزلی باید حداقل 2.5% را مواد سوخت بیولوژی تشکیل دهد. خلاصه به نظر دولتداران عالم پیشرفته مواد سوخت بیولوژی می تواند مشکلی های زیاد را رفع نماید، ولی بالاروی نرخ مواد غذایی این عقیده را زیر شبهه قرار داده است. هفته روان در جلسه مشاوران اتحادیه اروپا وزیر مالیه بریتانیا آلاستایر دارلینگ از اتحادیه دعوت کرد که برنامه استفاده مواد سوخت بیولوژی تا سال 2020 را به تاخیر اندازد. در این ارتباط گزارشگری امور غذایی سازمان ملل متحد ژان سیگلر تولید سراسری مواد سوخت بیولوژی را جنایت بر ضد بشریت نامید. پس سوال این است که آیا تولید سوزیشواری بیولوژی حل مشکل است و یا برعکس سرچشمه آن؟ در این باره خانم جنت لارسن پژوهشگر اینستیتوت سیاست زمین واقع در شهر واشنگتن میگوید
Because of the increased demand for grain that we're turning into
تقاضای زیاد به غله که برای تولید مواد سوخت ماشین استفاده می شود، سال گذشته نرخ آذوقه را بالا برد. نرخ گندم دو برابر زیاد شد. نرخ جوار مکه و سایه هم بلند شده است. نرخ برنج باشد به طور رکوردی افزایش یافت. این معنای آن را دارد که مردمی کم درآمدی کشورهای وارد کننده غله پولشان را برای برآورد احتیاجات غذایی نگه دارند.
مخالفت به مواد سوخت بیولوژی سبب دیگر هم دارد. بعضی ها میگویند در مقایسه با نفت و گاز طبیعی پرتاب گاز کربن دی اکسید از سوزیشواری بیولوژی شاید بیشتر است. به قول آنها از حساب بریدن جنگل ها زمین های زیادی برای تولید مواد سوخت بیولوژی استفاده می شوند. جفری مکنیلی شارح بلندپایه پژوهشگاه آمریکایی اتحاد حفظ عالم میگوید تولید بیوئتانول از جوار مکه با اصطلاح تأثیر دامینا را به وجود آورده است.
The subsidies that are being provided by the government for bioethanol produced by corn.
کمک پولی که حکومت ایالات متحده برای تولید بیوئتانول می‌دهد باعث شد که کشاورزان به جای سویا جوار مکه کاشته نرخ سویا و روغن سویا را بالا برند. همین گونه استفاده گندم برای تولید بیوئتانول نرخ گندم را در سرتاسر عالم بالا برد، زیرا ایالات متحده آمریکا بزرگترین صادرکننده آذوقه است. همچنان بالاروی نرخ غله و جوار مکه نرخ چاروای استعمال کننده آن و در از مدت نرخ نوهای دیگر مواد غذایی را افزایش می‌دهد.
ولی بسیاری ها به این گفته مکنیلی موافق نیستند. به قول آنها مواد سوخت بیولوژی فقط یک سبب بحران کنونی آذوقه است. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا خانم کندالیزا رئیس اعتراف می‌کند که سوزیشواری بیولوژی و بحران آذوقه ارتباط دارند، ولی
We also think that a significant part of the food problem relates not from biofuels.
ما همچنین فکر میکنیم که بخشی بزرگ مشکل آذوقه با مواد سوخت بیولوژی رابطه ندارد. آن با افزایش نرخ نوری های مینرالی نقلیات مربوط بوده به عقیده ما سبب اساسی بالا روی نرخ می باشد.
That is in part maybe even a larger part of spiking the food crisis that we have.
با این گفته های منصبدار والا مقام آمریکایی همین را می توان ایلاوه کرد که اهالی عالم نیز افزایش می یابد و روز تا روز غذای بهتر و بیشتر تقاضا می کند. شارح مکنیلی می گوید نسل اولی مواد سوخت بیولوژی که از جوار مکه و گندم تولید می شود موفقیت زیاد پیدا نکرد. شاید نسل دویم سوزشواری بیولوژی که از کاه و بوریا و دیگر نوعهای پرتاب استحصال می شود مشکل بشریت را تا قدر حل کند.
شنونده ارجمند، این گزارش در سامانه اینترنتی رادیو آزادی نیز قابل دسترسی است. نشانی سامانه www.azadi.org.
ضمناً طاهر حالا بعضی از سوالهای عجیب شنوندگان عزیز را به شنوندگان دیگر میرسونیم که از طریق سامانه رادیوی آزادی از وزیران تاجیک پرسیده شدند. مثلا تازه طلب از شهر دوشنبه می نویسد: من از همه وزیران و رئیسان مقامات کشور پرسیدنیم که آن ماشین های سوپرمارکت و قصرهای با حشمت خود را از کدام حساب به دست آوردند، چون تا جای معلومات دارم همه آنها برابری مردمی عادی معاش می گیرند.
رحیم از اسفرا چنین نوشته است: سوال به وزیر اقتصاد. وزیر محترم، آیا هنگام امضا کردن نرخنامه های نوتاریوس ها و معیاری جریمه ها برای نقض قاعده های رانندگی به خود سوال نمی دهد که مزد میانه شهروندان تاجیکستان چقدر است؟ و برای مثال وزیر محترم، آیا می داند که باوری نامه برای اتومبیل چند فایز معاش شهروند تاجیکستان است؟ و باز به غیر از کیسه مردم، پر کردن بیجتی دولتی با وسته باج و اندازهای نوبتی اگر راه دیگر و مقامات میافتند؟ با گفته رحیم از اسفرا، این کاری بسیار نقصتر می بود.
دو مردی کار باشد از شهر دوبای با خطاب به حکومت تاجیکستان گفته است که در همه کار به روسیه تقلید میکردید و چرا امروز برخلاف این عادات خود ماشین های راستچنبر را من کردید و به آگاهی پیشکی. در روسیه استفاده این گونه ماشین ها آزاد است و این خلاف عادت دائمی شما به سری مردمی کم بیزاد که با نرخ ارزانتر ماشینی راستچنبر را خریده صاحب ماشین شده بودند ظلم است. پس چرا اجازه داده بودید؟ یعنی در اول باید امروز خرج برای چپ فرمان را در طرف چپ شنانیدن، باید حکومت مبلغ این را نیز پرداخت کند.
و طاهر طالب ببخشید از کلوب میخواهد از وزیر اقتصادی تاجیکستان بپرسد که با گفته وی نابسامانی هایی که در بازارهای تاجیکستان ادامه دارد نتیجه کدام عامل ها میباشد. با گفته طالب مخصوصا گران شدن قیمت آرد و گندم و روغن مهمترین مواد برای مردم تاجیکستان سبب مونوپولیا در وارد کردن این نوع مواد است. و شنونده ارجمند، در اینجا رسیدیم به پایان بخش سوم و نهایی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. از آن که تا این ساعت ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم.
برنامه های بامدادی رادیوی آزادی ساعت 6 به وقت دوشنبه آغاز خواهد شد، اما من و طاهر با شما خداحافظی میکنیم تا دیدار در برنامه های دیگر.
خوشید نترسیم، با هم میشه افتاب و صدا کرد، خاک و معتبر مثل طلا کرد، با هم میشه زنگ بی صدا رو با ناز ترانه آشنا کرد، با هم پشت ما کوه نمی ترسیم، نمی بازیم این آباز نمی میره تا وقتی که هم آبازیم، به تازه قصه تا می خواد، به تازه نسازه روزگار با ما نسازه، شب و روز تنه دشمن دوباره بباره، از در و دیوار بباره، با هم پشت ما کوهه نمی ترسیم، نمی افتیم، نمی بازیم، این آباز نمی میره
شدن خوشی نترسی با هم میشه افتاب و صدا کرد خاک و معتبر مثل طلا کرد با هم میشه زنگ بی صدا رو